بسم الله الرحمن الرحیم.
الشکل الثانی و هو ما کان الوسط و فیه محمولا فی المقدمتین معن فیکون الاصغر فیه موضوعا فی الصغرا و النتیجه لکن الاکبر یختلف وضعه فانه موضوع فی الکبرا محمول فی النتیجه و من هنا کان هذا الشکل بعیدا عن مقتضی الطبع غیر بین الانتاج یحتاج الی الدلیل علی قیاسیته تا آخر. عرض می شود که شکل اول از اشکال اربعه سه مبحث داشت که ملاحظه فرمودید. شکل دوم از اشکال اربعه دارای چهار مبحثه. مبحث اول بیان تعریف شکل ثانی و وجه تسمیه آن است. مبحث دوم بیان شروط انتاج در شکل ثانی است. مبحث سوم بیان ضروب و اقسامی است که در اینجا متصوره و اقسامی که منتج هستند. و مبحث چهارم که اضافه دارد در شکل اول نبود، این که هر کدام از اون چهار صورت منتج در این شکل مبرهن هم باید بشه، برهان هم بر اون صورت باید اقامه بشه، چون بیان خواهد شد در همین درس که شکل ثانی بدیهی یل انتاج نیست، نظری یل انتاج هست، لذا محتاج به اثبات، محتاج به برهان هست و این روش در اشکال بعدی هم دنبال خواهد شد. در شکل اول اینو نداشتیم، مقتضای طبع بود، بدیهی الانتاج بود الاخر. پس چهار مبحث داریم. اما مبحث اول معنای شکل ثانی یا تعریف اون و وجه تسمیهش. قبلا در بیان اجمالی اینها رو گفتیم، حالا مجددن ایشون ذکر میکنن. شکل ثانی اون بود که اوسط در هر دو مقدمه محمول واقع شده باشد، حمل به هر دو دوم، هم در صغرا اوسط محمول است اصغر موضوعه، هم در کبرا اوسط محمول است و اکبر موضوعه. این رو میگن شکل ثانی. و به قول شرح مطالع محصل و چکیده شکل ثانی این است که ما میخواییم به واسطه حمل کردن یک شیء واحد اوسط در هر دو محموله، به واسطه حمل کردن شیء واحد بر دو شیء متغایر و متباین، بین خود اون دو شیء متغایر نسبتی برقرار کنیم، نسبتی ایجاد کنیم که لولا این اوسط اون نسبت ایجاد نمیشد. با حمل این اوسط شیء واحد بر هر دو اصغر و اکبر بین هما نسبتی برقرار می شود، حالا نسبت ایجابی باشد یا نسبت سلبی باشد. سیعتی که فقط نسبت سلبی است، نتیجه سلب سالب است. اینجا نتیجه ایجابی ما نخواهیم داشت در شکل ثانی، به خلاف شکل اول هم ایجاب داشت هم سلب، هم کلیه داشت هم جزئیه. اینجا ایجاب نداره، همش سالبن، ولی بعضی از چهار صورت سالبه کلیه است، بعضیاش سالبه جزئیه. به تفصیل میاد انشاءالله. خب این چکیده شکل ثانی است قرض از حمل شیء واحد علا شیئین متغایرین این است که بین اون شیئین ایجاد نسبتی شود سلبی یا ایجابی. فعلا کاری به این جهات نیست. اونگاه در شکل ثانی چنان که ملاحظه می‌فرمایید اصغر متحد الوضع است، یعنی همون وضعی را که در نتیجه دارد همون وضع را در مقدمه هم داره. در نتیجه اصغر موضوع است یا محمول موضوعه. در مقدمه اول و صغرا چی؟ باز هم اصغر موضوع است، شد متحد الوضع مثل شکل اوله در این جهت. ولیکن اکبر در شکل ثانی مختلف الوضع است، نه متحد الوضع. در نتیجه یک جور قرار گرفته که در مقدمه جور دیگری بوده، نحو دیگری بوده. در نتیجه اکبر موضوع است یا محموله؟ محموله. در نتیجه محموله همه جا. ولی در کبرا در شکل ثانی در اون مقدمه دوم کبرا اکبر موضوع واقع شده است یا محمول موضوع واقع شده؟ اوسط در هر دو محمول است. اکبر میشه موضوع، در نتیجه وضعی دارد محمول است، در مقدمه وضعی دارد موضوع هست نه محمول، شد مختلف الوضع. و روی همین اساس که اکبر این حالت رو داره مختلف الوضع است، روی همین جهت شکل ثانی یه مقداری دور از طبع است، از شکل اول فاصله داره. در شکل اول شما مستقیم از اصغر منتقل می شدید به اوسط و از اوسط منتقل می شدید به اکبر، پس از اصغر هم منتقل می شدید به اکبر در نتیجه. ولی در شکل ثانی شما از اصغر منتقل می شید به اوسط، اما دنبالش نمی گیم و از اوسط به اکبر، دنبالش باید بگیم و از اکبر به اوسط. اکبر موضوع از اوسط معموله و از اکبر به اوسط دو چیز هست، دو قضیه هست. اینجا نمیتونیم بگیم مستقیمن بدون برهان پس از اصغر هم به اکبر منتقل میشیم، نه، واسطه مستقیم نیست. باید یه کاری بکنیم که اون کبرا برگرده به شکل اول، سرراست بشه، شکل اول درست بشه تا نتیجه بدیهی باشه، بیان باشه. و الا شما از اصغر به اوسط منتقل شدید، بعدم از اکبر به اوسط منتقل شدید. این که بگیم حتما از اکبر، از اصغر به اکبرم میشه منتقل شد، اینا هم به هم رابطه پیدا میکنن، یه خورده گیر داره، زحمت داره، مستقیم نیست، غیر مستقیمه، اکل از قفاست، سرراست نیست، لذا میشه دور از طبع. اما از اون طرف شکل ثانی بهش میگیم. خب شکل ثالث هم دور از طبعه، شکل رابع هم دور از طبعه، ای چراش ثانی شده؟ در رتبه ثانی قرار گرفته، برای اینکه در صغرا با شکل اول مشترکه. به صغرا اشرف المقدمتین شد در مباحث قبل، در این جهت مشترکه. در صغرای هر دو شکل اصغر موضوع است، اوسط محمول است. چون در اشرف المقدمتین با شکل اول شراکت داره، میشه در رتبه ثانیه یه درجه از اون پستره، یه درجه میشه شکل ثانی. خب چرا صغرا اشرف المقدمتین شده؟ اشاره کردیم یا به اون بیانی که مشهور دارن که صغرا مشتمل است بر اصغر و اصغر موضوع نتیجه است و موضوع اشرف است از محمول، چون محمول تابع اونه، موضوع اصله. بدین جهت این صغرا میشد اشرف المقدمتین، یعنی مشتمل بر چیزی است که اون شرافت داره، اشرف. یا به بیانی که مرحوم مظفر دارن، این که صغرا مشتمل است بر اصغر و اصغر در نتیجه موضوع اون، و موضوع معمولا زودتر به ذهن میاد، اقرب الی ذهن است تا محمول، در موضوع ذات مراده، ما انسان به آسانی قابل تصوره، ولی در محمول یه مفهوم کلی مراد است، سائلون نمیدونم چی، اینا معمولا دیرتر به ذهن میاد، چون موضوع اقرب الی ذهن است و این در موضوع نتیجه با شکل اول مشترکه، از این جهت که انه اقرب به طبع است، که انه بدیهی تر از بقیه است، زحمت استدلالش کمتره، زحمت برهانش کمتره، به این جهت بهش گفتن شکل ثانی. حالا دیگه اینا یه وجوه تسمیه، یه خوردن من درآوردی هست، تقریب به ذهن همین اندازه کافی است. این بیان تعریف شکل ثانی و وجه تسمیه. مبحث دوم بیان شروط شکل ثانی است. شکل ثانی هم مانند شکل اول بخواد منتج بشه، نتیجه بخش باشد، مولد بشه، زایندگی داشته باشه، حتما باید اون شرایط عامه و قواعد عامه رو داشته باشد، جای بحث نیست. علاوه بر اونها یه سری شرایط خاصه هم باید داشته باشه که این شرایط اختصاصی باز من حیث و کیفیت ایجاب و سلب مطرحه، من حیث و کمیت کلیت و جزئیت مطرح است، من حیث الجهت ضرورت و چی و چی مطرح است، ولی باز اون حیث جهتش رو ایشون متعرض نیستن. حیث کمیت و کیفیت دو تا شرط با این محاسبه، من حیث الکمیت و الکیفیت، شکل ثانی هم بخواد منتج بشه باید دارای دو تا شرط باشه حتما. این دو شرط به صورت رمزی در اون بیتی که درس قبل داشتیم، دو درس قبل داشتیم آمده بود، مغ کب اول، خین کب ثانی. این خین کب رمز شروط شکل ثانی است. خین اشاره به شرط اول، کب اشاره به شرط دوم، خ اشاره به اختلاف است، رمز ین اشاره به مقدمته این است، علامت تثنیه ی و نون. اون وقت خین معناش این است که مقدمته این یعنی صغرا کبرای شکل ثانی من حیث الکیفیت باید اختلاف داشته باشن، نمیشه هر دو موجبه باشن، نمیشه هر دو سالبه باشن، منتج نیست، حتما باید یکی موجبه باشد دیگری سالب. اگر صغرا موجبه بود کبرا حتما سالبه، او بالعکس صغرا سالبه بود کبرا حتما موجبه. کب اشاره به شرط ثانیست، کاف رمز کلیت، به رمز کبراست، در این شرط ثانی، این شکل ثانی با شکل اول مشترکن. اونجا هم کلیت کبرا معتبر بود وگرنه منتج نمی شد، اینجا هم کلیت کبرا معتبره وگرنه منتج نیست. حالا هر دو شرط رو مبرهن کنیم با استدلال توضیح بدیم. اما شرط اول، شرط اول اختلاف المقدمتین است در کیفیت. شکل ثانی اگر بخواد منتج بشه حتما باید صغرا کبراش از حیث ایجاب و سلب متفاوت باشن، یکی موجبه بود دیگری سالبه باشد، یکی سالبه بود دیگری موجبه باشد. متفرع بر این، اگر مقدمتین از حیث کیفیت متفق بودن و متحد بودن به این که هر دو موجبه بودن، حالا چه کلیه باشن چه جزئیه، یا هر دو سالبه بودن چه کلیه باشن چه جزئیه، یا یکی کلیه یکی جزئیه فرق نداره، منتج نخواهد بود، باید اختلاف در کیف داشته باشن، اتفاق داشتن منتج نیست. برهان دلیل مطلب، دلیل مطلب این است که دو شیئی که با یکدیگر مباین هستند، اینجور نگیم، دو شیء رو که با هم مقایسه میکنیم یا با هم تباین دارن ازشون سالبه کلیه درست میشه، کل انسان ول فرس. یا با هم تلاقی و تصادق دارن، ازشون قضیه موجبه درست میشود، حالا متساویین باشن، آم و خاص مطلق باشه، هرچی مثل انسان و ناطق مثلا تلاقی دارن، کل انسان ناطق و بالعکس. از این دو حال که خارج نیست، دو شی را، دو مفهوم را که با هم مقایسه میکنیم، یا متباینان هستن یا متلاقیان هستن، که تلاقی خودش در باب نسب اربع سه صورت داره، متساویان تلاقی دارن، آم و خاص مطلق تلاقی داره، آم و خاص من وجه هم تلاقی داره. کاری به این جهات فعلا نیست، یا متباینن یا متلاقی. متباینان مثل انسان و فرس، متلاقیان مثل انسان و نادر. حالا اونجایی که دو شی متباینان باشن، هر دو در این جهت مشترکن، میتونن مشترک باشن، که گاهی شیء ثالث بر هر دو حمل میشود، محمول هر دو واقع میشه، و گاهی شیء ثالثی از هر دو سلب میشه، مسلوب هر دو واقع میشه، مثل حیوانون شیء ثالث است، هم بر انسان حمل میشه هم بر فرس. کل انسان حیوان، کل فرس حیوان. انسان و فرس مباینن ولی در این جهت مشترکن که حیوانون بر هر دو حمل میشه، جنسشونه. اونجایی که شیء ثالث از هر دو سلب بشه، مثل حجرون شجرون نسبت به انسان و فرس، از هر دو مسلوبه. لا شیء من الانسان به شجر او حجر، ولا شیء من الفرس به شجر او حجر، از هر دو مسلوب. این مال متباینه. و اونجایی که دو شی متلاقیان باشن، تصادق داشته باشن، کل انسان و ناطق، باز همینجوره. گاهی این دو شی در این جهت مشترکن که شی اصالت بر هر دو حمل میشه، محمول واقع میشه، مثل حیوانون هم بر انسان حمل میشه هم بر ناطق. کل انسان حیوان، کل ناطق هم حیوان. و گاهی شیء ثالث از هر دو سلب میشه، مثل همین حجرون شجرون، هم از انسان مسلوب است هم از ناطق. این شد دو شیء رو که با هم مقایسه کردیم، یا متباین شدن یا متلاقی. هر کدوم که باشد، یا شیء ثالث بر این دو محمول واقع میشد، یا شیء ثالث بر این دو از این دو سلب میشه، یا حمل یا سلب. اونگاه دقت بفرمایید، اگر مقدمتین یعنی صغرا و کبرا در شکل ثانی هر دو متفق باشن در کیفیت، یعنی هر دو موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن، باید بگیم که این دو مقدمه و این قیاس نه منتج نتیجه ایجابی است، نتیجه ایجابی نمیده، چون ماده نقض داره. گاهی ایجاب ساده نیست و سلب ساده. و حال اون که اگر این نتیجه ایجابی درست بود، نتیجه لازمه، لاینفک مقدماته. لازم و شی خاصیتش این است که لا یختلف و لا یتخلف، نه اختلاف برمی‌دارد که یک جا لازم نار حرارت باشه، جای دیگه برودت باشه. همیشه لازم و نار حرارته و لازم الماء برودته. ولا یتخلف، و تخلف هم ندارد که یک جا ملزوم باشد و لازم نباشد. اگر نتیجه ایجابی صدق است، باید همیشه صادق باشه، نه اینکه گاهی باشد و گاهی نباشد. اینکه گاهی ایجاب صدق است گاهی نیست، این میشه تخلف، معلوم شه منتج نیست. بلا نتیجه لازمه، لازم از ملزوم جدا نمیشه. اینکه گاهی ایجاب است گاهی سلب است، این میشه اختلاف. لازم نسبت به ملزوم اختلاف نداره، همیشه چنین است. همه جای عالم، در همه امکنه و ازمنه، طلوع شمس موجب روشنایی عالمه، نه شیء دیگر، تاریکی نمیاره. نار موجب حرارته، نه موجب برودت. لازم این شکل رو داره. اینجا هم نتیجه لازم مقدمت این است و اونا ملزومن، اونا علتن، این معلول است. اگر این معلول هست، چنانچه به صورت ایجاب صادق است باید همیشه چنین باشه، اختلاف و تخلف نداشته باشه که گاهی هست و گاهی هم نیست، گاهی ایجاب است و گاهی سلبی، چه لازمی؟ و اگر نتیجه همیشه سلبی صادق است باید همیشه سلب باشه، اختلاف آمد تخلف آمد دلیل آن است که این لازم نیست، لازم و شی نیست و الا همیشه باش بود. اگر این لازم و شی نبود پس نتیجه ای در کار نیست، چون نتیجه لازم هست، اینم که نیست پس چنین قیاسی منتج نخواهد. بنابراین اگه هر دو موجبه شدن یا هر دو سالبه، کلیه باشن جزئیه باشن مهم نیست، لازمش این است که نه منتج باشن به نتیجه ایجابی، چون ماده نقض داره، گاهی چنین نیست، ایجاب صادق نیست، سلب صادقه، نه منتج باشن به نتیجه سلبی، چون اونم دائمی نیست، کلیت نداره، ماده نقض داره، گاهی سلب صادق هست و گاهی سلب صادق نیست، بلکه ایجاب صادقه. حالا برای هر دو قسمت مثال میزنیم. دو مثال میزنیم برای اونجایی که دو شی با هم مباینن و یک جا شیء ثالث بر اینا حمل شده، یک جا از اینا سلب شده. مثل انسان و فرس. به صورت شکل ثانی میگیم کل انسانن حیوان و کل فرسن حیوان، هر دام موجبن، هر دام صدق، اما موجبن، اختلاف ندارن. نتیجه چه میشه؟ نتیجه حق آیا ایجابیست یا سلبیه؟ سلبیست. نمیشه گفت فکل انسان فرسون، کذبه. باید بگیم لا شیء من الانسان به فرس، و حال اون که از دو موجبه انتظار یک نتیجه ایجابیست نه سلب. اینجا نتیجه حق سلب است، پس به صورت ایجاب منتج نیست. مثال برای دو تا سالبه بزنیم، لا شیء من الانسان به شجر یا حجر، ولا شیء من الفرسه به شجر او حجر، باز نتیجه حق ایجاب است یا سلبه؟ سلبه. لا شیء من الانسان به فرس، در این دو صورت ملاحظه میکنید که نتیجه ایجابی در کار نیست. اگر شکل ثانی با این وضع، با اتفاق در کیفیت، هر دو موجب هر دو سالبه نتیجه ایجابی داشت، باید همیشه صادق باشه. اینجا ماده نقص پیدا کرده، اینجا صادق نیست، معلوم شه نتیجه ایجابی نه، بلا لازم و شی بود، ازش جدا نمیشد. دو مثال بزنیم برای اونجایی که نتیجه حق ایجابی است نه سلبی، عکس این، مانند انسان و ناطق، کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان، حیوان محمول است در هر دو شکل ثانی است، نتیجه حق ایجاب است یا سلبه؟ ایجاب. فکل انسان ناطق، درست است. خب اگر نتیجه شکل ثانی سلبی بود باید اینجا هم سلبی باشد، اینجا نقص پیدا کرده، ایجابی شده. مثال برای دو تا سالبه، لا شیء من الانسان به شجر یا حجر، ولا شیء من الناطق به شجر او حجر، هر دو صدقه، شکل ثانی هم هست، شجر یا حجر محمول، اینجا نتیجه حق ایجابیه یا سلبیه؟ بازم ایجابیست، کل انسان ناطق، سلب غلطه. خب اگر شکل ثانی منتج نتیجه ایجابیست باید در اینجا هم باشه، در اون مثال قبلی هم باشه، و در اون مثال قبلی نبود، نتیجه حق سلب. اگر منتج نتیجه سلبیست باید در اون مثال قبلی هم باشد، انسان و فرس، در این مثال هم باشد، انسان و ناطق، والون که اینجا نتیجه ایجابی حق است نه سلبی. این میشد اختلاف در نتیجه، این میشه تخلف نتیجه که گاهی به صورت ایجاب هست گاهی نیست، گاهی به صورت سلب هست گاهی نیست. اختلاف و تخلف که آمد، این دلیل عقم است، دلیل آن است که شکل ثانی به این صورت منتج نیست. با اتفاق در کیفیت هر دو موجب هر دو سالب منتج نیست، اما اگر اختلاف در کیفیت آمد، یکی موجب شد دیگری سالبه، صغرا موجبه کبرا سالبه، بالعکس، یقین بدانید که نتیجه نتیجه میده و نتیجه هم یه نتیجه دائمی و همیشگیست، نه اختلاف برمیدارد و نه تخلف. در ضمن هر ماده‌ای که بیاد مقدماتش صادقه باشن، نتیجه به یک منوال صادق است، اما سلبیست همیشه، اما ایجابیست همیشه. مثال بزنیم برای این قسم منتج، مثلا لا شیء، لا شیء فرقی نداره، کل انسان حیوان موجب را اول می ولا شیء من الجماد به حیوان، حیوان محمول است، اوسط در هر دو محمول است، کل انسان حیوان، لا شیء من الجماد به حیوان، نتیجه چیه؟ فلا شیء من الانسان به جماد، درستم هست. در ضمن هر ماده ای که این موجبه و ساله برای شما درست بکنید، همین نتیجه سالبه کلیه خواهد آمد. اگر صغرا موجبه جزئیه شد و اون سالبه کلیه، نتیجه سالبه جزئیه همیشه خواهد آمد، تخلف بردار نیست. بنابراین با اختلاف مقدمت این در کیف که یکی موجبه باشد یکی سالبه، نتیجه دائمیست، قانونیت داره، کلیت داره، لا یختلف ولا یتخلف، معلوم میشه منتجه، معلوم میشه این قول قولی هست که یلزمه لذاتی قولون آخر، لازم ذاتی اون شکلی داره، منتها پیداست وقتی مقدمتین از حیث کم و کیف اختلاف، از حیث کیفیت اختلاف داشتن، یکی موجبه یکی سالبه، این یک، و نتیجه هم که تابع اخص مقدمتین از این دو و سلب اخص از ایجاب این سه، همیشه در شکل ثانی نتیجه چیه؟ سالبه خواهد بود، نه موجبه. منتها اگر صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه، او بالعکس، نتیجه می شود سالبه کلیه. اگر صغرا جزئیه شد، کبرا سالبه کلیه فلان، نتیجه می شود سالبه جزئیه. دیگه نتیجه ایجابی اینجا نداریم، چون نتیجه همیشه تابع اخصه و سلب اخصه، و اینجا همیشه یه مقدمش سلبیز، پس همیشه نتیجه میشه نتیجه سلبی. این بیان شرط اول از دو شرط شکل ثانی که اختلاف المقدمتین باشه. شرط ثانی از دو شرط این شکل کب این است که شکل ثانی هم باید مثل شکل اول کبراش کلیت داشته باشه، حالا فرق نداره موجبه کلیه باشد یا سالبه کلیه، هر دو منتجه، ولی مهم این است که کلیت داشته باشد. پس اگر جزئیه بود، چه موجبه باشد چه سالبه، منتج نیست. برهان این شرط، اگر فرض کنیم کبرا جزئیه است، حالا موجبه یا سالبه هر دو رو حساب می کبرا جزئیه، صغرای این شکل حتما باید کلیه باشه، صغرا باید کلیه باشه، چون اگر اونم جزئیه شد اون شرط عام رو نداره، شرط سالس از شروط عام رو ندارد، از اون عیس باطله، عقیمه، دیگه نوبت به این بحث ها نمیاد. باید فرض کنیم که صغرا کلیت داره، کبرا جزئیه، صغرا کلی، و باید فرضم بکنیم که این کلیه با اون جزئیه به نوعیان که صغرا با کبرا در کیفیت فرق دارن، چون در شرط اول اثبات شد اختلاف مقدمتین، اینجا باید فرض بگیریم، فقط چیزی که از شرط ثانی رو ندارد که کلیت کبرا باشه، میخوام بگیم بازم منتج نمیشه، ولو شرط اول باشه اونم نبود که از اون بابت هم منتج نیست، اون را داره، اختلاف صغرا موجبه است کبرا سالبه، ولی صغرا موجبه کلیه است کبرا سالبه جزئیه، منتج نیست، صغرا سالبه است کبرا موجبه، ولی صغرا سالبه کلیه است کبرا موجبه جزئیه، منتج نخواهد بود، باید کبرا کلیت داشته باشد، اما موجبه و اما سالبه. پس باید فرض کنیم اگر کبرا جزئیه بود، صغرا حتما باید کلیت داشته باشه، اون طرف اختلاف در کیف هم که مفروض است، یکی موجبه باشد یکی سالبه. حالا محاسبه بکن، اول حساب بکنیم جایی را که صغرا موجبه کلیه باشد و کبرا سالبه جزئیه، نتیجه نمیده. چرا؟ چون ما در صغرا تمام اوسط رو، حد وسط رو که محمول است، برای تمام اصغر ثابت کرد، موجبه کلی برای تمام افراد اصغر ثابت شد، کل انسان کذا، و در ناحیه کبرا که سالبه جزئیه است، این اوسط از بعض افراد اکبر سلب شده، نه از تمامش، سالبه جزئیه است، بعض الاکبر اینجور نیستن، اوسط از بعض سلب شد، در همین بعض الافرادی که اوسط از اکبر سلب شده، یقین داریم که اصغرم از اکبر سلب میشه، با هم تلاقی نداره، چون این اوسط بر تمام افراد اصغر بار شد، همین اوسط اندعز الاکبر سلب شده، دیگه نمیشه در همین بعد اکبر با اصغر تصادق داشته باشن، هم سلب هم ایجاب نمیشه. اما در غیر این بعض دعز الاکبر لیس کذا، ولی بعض دیگه هم داره، در غیر این دعز نمیدونیم که آیا اصغر با اکبر در اون غیر با هم تلاقی دارن و تصادق دارن فی بعض الموارد چنین، یا در اون غیر در اون بعض دیگر با هم تباین دارن، هیچ کدوم روشن نیست. اگر تلاقی داشته باشن نتیجه ایجابی میده ولو جزئیه، اگر تباین داشته باشن نتیجه سلبی میده در اون بعض دیگر ولو جزئیه باشد، ولی هیچ کدوم برای ما روشن نیست. کلون محتمل، ماده به ماده فرق داره، در بعضی ماده تلاقی حق است، در بعضی ماده تباین حق است، با مثال روشن میکنیم. چون هر دو محتمل هست بنابراین برای ما قطع به نتیجه حاصل نمیشه. لا ینتج چنین قیاسی از یه موجب کلیه صغرا و یه سالبه جزئیه کبرا، لا ینتج ایجاب جزئی را قطعا، چون نمیدونیم تلاقی هست یا، و لا ینتج سلب جزئی را قطعا، چون نمیدونیم تباین هست یا تباین نیست. بعضی موارد ممکنه تلاقی باشد نتیجه حق ایجابه، بعضی موارد ممکنه تباین باشه نتیجه حق سلبه، لذا چیزی عائد ما نمیشه جز دو احتمال، یحتمل تلاقی باشد یحتمل نه، احتمال که به درد ما نمیخوره. اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، باید نتیجه قطعی و جزمی باشه، نیست. اون طرف را هم حساب بکنید، گرچه ایشون حساب نکردن ولی حسابش روشنه، اونجایی که صغرا سالبه کلیه باشد، کبرا موجبه جزئیه، کلیت داره صغرا، اختلاف هم هست ولی شرط کبرا نیست، کلیت کبرا موجبه جزئیه است، بازم نتیجه نمیده. چون شما در صغرا اوسط رو از تمام اصغر سلب کردی، هیچ فردی از اصغر به اوسط نیست. در کبرا آمدید اوسط رو برای بعض الاکبر اثبات کرد، در این بعضی که اثبات شده البته اصغر با اکبر در خصوص این بعض تلاقی نخواهند داشت، چون یک جا سلب است یک جا اثبات، جمع نمیشه، تناقض. ولی در غیر این بعض الاکبر که اوسط براش ثابت شده بود، در غیر این بعض در سایر افراد اکبر ما نمیدونیم که اصغر با اکبر متلاقیان تا ازشون یه موجبه در بیاد، اما متباینان تا ازشون یک سالبه در بیاد. کلون محتمل، وقتی هر دو محتمل بود چنین قیاسی لا ینتج و ایجاب را نتیجه قطعی ایجابی نداره، چون قد یمکن سلب درست باشه، ولا ینتج و سلب را نتیجه قطعی سلبی نداره، چون قد یمکن ایجاب حق باشد، اختلاف در نتیجه موجب عقمه است. حالا برای هر دو مثال بزنیم، یه مثال برای اولی، صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه جزئیه، خود ایشون مثال زدن. کل مجترن حیوان، هر نشخار کننده حیوان است، اسب، گوسفند، گاو، شتر، اینا حالا هر حیواناتی که مجترن نشخار کننده، اون طرف بعض الحیوانه کل مج، من ناقص گفتم حیوان، کل مجترن ذو زلف، حالا این تعبیر را اینجا اصلاح بکنیم، قبلا زلف میگفتیم، تین زین هست، ما زمه میدادیم چون به لغت مراجعه نکرده بودیم، همچون یه چیزی تو ذهنمون بود، یک بار به مناسبت تو تمرینات داشتیم، تمرینات قضایا پایان فصل اول قضایا، اونجا مثال میزدیم قضیه آیا این ازاکانش حیوانن کان مجترن این چی جوریه فلان، اونجا زلف میگفتیم، زلف غلطه، یعنی این کلمه سه جور خونده میشه، زلف به کس، زلف به فرد، زلف به زم، هر کدوم معنایی دارد، اونی که به معنای سمدار بودن زلف هست این صحیح است، اون بقیه معنای دیگره. کل مجترن زو زلفن، این صغرا اینه، من میگفتم حیوان قاطی میکردم، کل مجترن زو زلفن، هر نشخار کننده سمدار است، این صغرا. و بعض الحیوان لیس به زی زلف، بعضی از حیوانات دارای سم نیستند. درستم هست، انسان حیوان سمدار نیست، کبوتر حیوان از سمدار نیست، اما بعض الحیوان لیس به زی زلف موجبه کلیه سالبه جزئیه. اینجا نتیجه حق ایجابی است یا سلبیه؟ حق ایجابه که بعض المجتره حیوان اون زوزلفن حد وسط محمول در هر دو میره، اصغر مجترون اکبرم حیوان، بعض المجتره حیوان. خب حالا اگر شما در کبرا در اون سالبه جزئیه به جای حیوان طائر بیارید، بگید و بعض الطائره لیس به زی زلف، پاره از پرندگان سمدار نیستند، این صادق هم هست، نتیجه حق اینجا ایجابیست یا سلبی؟ سلبیه که بعض المجتره لیس به طائر، کل مجترن زو زلف، اون کبرا بعض الطائره لیس به زی زلف، نتیجه این می شود که بعض المجتره لیس به طائر. درستم هست، بعضی از مجترها نشخار کننده ها طائر نیستن، منافاتی ندارد که همشون اینجور نباشن، لا شیعه باشد. وقتی سالبه جزئیه رو داریم کاری به سلب کلی نداریم، ممکنه واقعش اون هم. میبینید که یه جا حیوان رو بیاریم نتیجه حق ایجابی میشه، بعض المجتره حیوان، یه جا طائرون رو میاریم ماده عوض میشه، نتیجه حق سلب میشه، بعض المجتره لیس به طائر. چه قیاسی هست که یختلف و یتخلف نتیجه؟ این موجب عقوبه است. مثالی بزنیم برای اونجایی که عکس این باشد، صغرا سالبه کلیه، کبرا موجب جزئی. فرض بفرمایید که لا شیء من الانسان به فرس سالبه کلی، بعض الحیوان فرسون، بعض الحیوان فرسون موجب جزئی. اینجا نتیجه حق ایجاب است یا سلبه؟ ایجابه. کل انسانن لا شیء من الانسان به فرس، بعض الحیوان فرسون. خب فرسون میره، انسان و حیوان میموند، نتیجه حق ایجابت، بعض الانسان حیوان، نتیجه حق ایجابه، موجبه جزئیه. ولی اگر به جای اون در کبرا که گفتیم بعض الحیوان فرس، به جای حیوان ساحلون را بیاریم، بعض ساحل فرسون، فصل فرس، نتیجه حق ایجابی میشد یا سلبی؟ سلبی، که بعض الانسان لیس به ساحل، انسان که شیهه نمیکشه مگر تو رادیو تو تلویزیون در فیلم ادای اسب و در بیاره، و الا به صورت عادی که شیهه نمیکشه، انسان که ساحل نیست، بنابراین نتیجه حق سلبه. ملاحظه میفرمایید که ماده یه ماده باشد، حیوانون باشد، نتیجه ایجابه، ساحلون باشه نتیجه سلب است، این میشد اختلاف در نتیجه. پس اگر کبرای ما جزئیه بود باز هم منتج نیست، اما اگر کبرا کلیه بود موجبه یا سالبه. صغرا هم که اون حساب خودش رو دارد، فرقی نداره جزئیه باشد یا کلیه، مهم نیست، ولی اختلاف مقدمتین مهم است. اگر این دو تا شرط رعایت شد، کبرا هم کلیت داشت، همه جا منتج هست، منتها دو جا نتیجه سالبه کلیه، دو جا نتیجه سالبه جزئیه است، چون تفصیلا روشن میشه. این هم بیان شرط ثانی، شروط منتجه تمام. یه مقداری از اون ضروب را هم عرض بکنیم، ضروب و اقسام محتمله. این محاسبه در شکل اول داشتیم اینجام داریم، از ضروب الممکنه، از ضروب العقیمه، الازربون منتجه یا ناتجه. ضروب ممکنه 16 ضربه، 16 قسم، به این که مقدمه اول یعنی صغرا فی نفسی یا موجبه کلیه است یا فلان، یکی از محصورات اربه، 4 قسم داره. مقدمه ثانی کبرا هم هاکذا، یکی از محصورات اربه است فی نفسه، قطع نظر از این که قیاس بشه کنار هم گذاشته بشن، اونم 4 صورت داره. اینا رو به هم مقترن میکنیم، کنار هم که میگذاریم اون 4 قسم رو در این 4 که ضرب میکنیم، 4 تا میشه 16 تا. این شد ضروب ممکن. باز به همون دو طریقه حذف و اسقاط، یکیشه تحصیل، یکیشه اینجا محاسبه میکنن، ما طریقه حذف و اسقاط رو که ایشون پیش آمده محاسبه میکنیم. 12 ضرب از این 16 تا عقیم هستن، ضروب عقیمه منتج نیست. 8 تاش به برکت شرط اول اسقاط میشه و حذف میشه، اختلاف المقدمتین. اگر اتفاق بود در کیف منتج نیست. 8 تا خارج میشه به این صورت که صغرا موجبه باشد یا کلیه یا جزئیه، کبرا موجبه باشد یا کلیه یا جزئیه، موجبتین صغرا و موجبتین کبرا، خود این 4 صورت میشه، 2 2 تا 4 همه خارج، منتج نیستن چون همه موجبن. حالا هر دو موجبه کلیه، هر دو موجبه جزئیه، صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه جزئیه، او بالعکس، این 4 4 تای دیگه هم سالبتین صغرا از سالبتین کبرا، اینم 4 تا میشه، 2 2 تا 4 تا، هر دو سالبه کلیه، هر دو سالبه جزئیه، صغرا سالبه کلیه، کبرا جزئیه، او بالعکس، اینم 4 تا میشه 8 تا. با اختلاف مقدمتین این 8 صورت که اتفاق دارن در کیف منتج نیستن، به کنار. به برکت شرط ثانی که کلیت کبرا باشد 4 قسم بیرون میشه. کبرا اگر کلیت نداشت جزئیه بود، یا موجب است یا سالب. اگر موجبه جزئیه باشد، صغرا چه سالبه کلیه چه سالبه جزئیه منتج نیست، این دوتا. اگر کبرا سالبه جزئیه باشد، صغرا چه موجبه کلیه چه موجبه جزئیه، بازم منتج نیست. اختلاف دارن، شرط اول هست ولی شرط ثانی نیست، منتج نیست. این 4 تا هم به کنار، 12 صورت خارج، بقیه 4 صورت، اون 4 صورت منتج هستن، نتیجه هاشون هم 2 تاش سالبه کلیه است، کلیت رو داره ولو ایجاب رو نداره، کلیت از ایجابم بالاتر بود، اشرف بود قبلا حساب شد، 2 تاش هم میشه سالبه جزئیه. حالا شروع میکنن اون 4 صورت منتج رو یک یک با مثال بیان کردن و سپس برای هر کدوم برهان اقامه کردن. اگر رسیدیم صورت اولش رو در تطبیق میخونیم، چون روشن راحته، صورت‌های بعدی هم میمونه برای درس‌های بعد. از شکل ثانی و هوه، شکل ثانی آن است که اون شکلی است که کان الوسط یا اوسط در این شکل محمولاً فی المقدمتین، معن هم در صغرا محمول است هم در کبرا. با این ملاحظه فیکون الاصغر فیه، اصغر در شکل ثانی موضوعاً هم در صغرا هم در نتیجه میشه متحد الوسط، همون وضعی را که در نتیجه دارد همون وضع رو در صغرا و در مقدمه هم حفظ کرده در هر دو موضوع. ولی اکبر مختلف الوضعه، ولیکن الاکبر یختلف وضعه، نحوه قرار دادنش در مقدمه و در نتیجه. فان اکبر موضوع در کبرا، در مقدمه موضوع است و اوسط برش حمل شده، ولی محمول در نتیجه، پس مختلف الوضع شد. تو نتیجه یه وضع دارد محمول بر چیزی بار شده، تو مقدمه یه وضع دارد موضوع اون چیزی بر او بار شده، برای او اثبات شده. و من هنا از همین جا که اکبر این چنین هست، یختلف و وضع او، کان این شکل ثانی یه مقدار بعید از مقتضای طبع، مستقیم مستقیم نیست که از اصغر به اوسط، از اوسط به اکبر، پس از اصغر به اکبر، نه، از اصغر به اوسط دنبالش از اکبر به اوسط یه خورده غیر مستقیم میشه، زحمت داره. از همین جهت هم هست که غیر بیان الانتاج است، بدیهی الانتاج نیست، بلکه یحتاج الی دلیل علی قیاسیته، یعنی منتج بودنشون، قیاس آن است که منتج باشه، قیاسیتش یعنی یه شکلی که منتج هم باشه، برهان میبره. برهانش همین است که بعدن میاد که همه اشکال بعدی این رو دارن، باید به نحوی برگردن به شکل اول، از اون طریق منتج بشن، ولی حالا به حسب ظاهر این شکل هم خودش یک شکل است، یک استدلال. این از این جهت شد بعید از طب. و از اون جهت خب حالا چرا شکل ثانی شده؟ بالاخره شکل ثالث هم بعیده، چرا این ثانی شد اون ثالث؟ برای اینکه در یه امتیازی این دارد که اونا ندارن. ولی لاجل این که اصغر در این شکل ثانی متحد الوضع از هم در نتیجه و هم در صغرا، یعنی چه بیان میکند؟ موضوعاً این در حالتی است که اصغر موضوع است در هر دو، هم در نتیجه موضوع است هم در صغرا، این میشه متحد الوضع. لاجل این که اصغر در این جهت متحد الوضع است، ولاجل ان الاصغر فلان متحد الوضع است در نتیجه و صغرا موضوع است در هر دو، مثل شکل اول کانه، به خاطر این کانه، کانه این شکل ثانی اقرب به مقتضای طب از باقی اشکال اخرى این در اشرف المقدمتین به شکل اول شباهت داره، اونا در اخص شباهت دارن. چرا این اقرب است؟ یا به اون جهتی که مشهور میگن، چون صغرا مشتمل بر اصغر است، اصغر موضوع نتیجه است و موضوع اشرفه، یا به این بیانی که ایشون دارن، لأن الموضوع اقرب الى ذهن معمولا از محمول به ذهن زودتر میاد. محمول یه مفهوم کلی مبهمی است، دیرتر قابل تصویره، چون نزدیکتر به ذهن است که انه این بدیهی تره، به طبع نزدیکتر است به این که استدلال نخواد، نزدیکتره تا اونایی که استدلال میخواد. شروط شکل ثانی خین کب لشکل ثانی شرطان ای زن، مثل شکل اول. اونم دوتا شرط داشت، اینم دوتا شرط اختصاصی داره. یکی اختلاف المقدمتین در کیف، یعنی موجبه بودن و سالبه بودن، یکی هم کلیت کبرا. الاول، شرط اول، الاختلاف در کیف. توضیح میدن فعضا کانت احد المقدمتین موجبه، کانت اون دیگری حتما سالبه. صغرا موجبه بود، کبرا باید سالبه باشد، او بالعکس. چرا میگیم باید اینجوری باشه اختلاف در کیف؟ دلیلش چیه؟ برهانش چیه؟ لأن هذا شکل، شکل ثانی، لا ينتج، نتیجه دائمی و قطعی نداره، مع الاتفاق مقدمتین در کیف، که هر دو موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن، به این شکل منتج نیست. چرا؟ لأن الطرفین، یعنی اصغر و اکبر، خودشونم میگن طرفین یعنی اصغر و اکبر، حالا این فرض مال جایی است که متفق باشن در کیف، میخوام بگیم اینجا منتج نیست، حتما باید اختلاف باشه. در فرضی که متفق در کیف باشن، هر دو موجبه یا سالبه، طرفین یعنی اصغر و اکبر، قد یکونان خودشون متباینین، مثل انسان و فرس، تباین داره. و مع ذلك که متباین هستن، یشترکان در این دو امر، یک در این که یحمل بر هر دو شیء واحد، مثل حیوان هم بر انسان حمل میشه هم بر فرس. او یشترکان، دو مشترکن در این که یسلب از هر دو شیء ثالث، مثل حجرون شجرون، اینا هم از انسان سلب میشه هم از فرس. این یک. ثم قد یکونان این طرفین یعنی اصغر و اکبر متلاقیین، گاهی هم با هم تلاقی دارن، تصادق دارن، مثل انسان و ناطق، ازشون موجبه درست میشه. و معزال گشترکان ایزن این دو مفهوم و این اصغر و اکبر کذایی، فی ان یحمل علیهما او یسلب انهما شیء واحد، یحمل مثل حیوان، یسلب مثل همون حجرون یا شجرون. وقتی چنین شد، در اینجا مشترک بودن، حرف این است که اگر هر دو موجبه بودن یا هر دو سالبه، فلا ينتج این شکل ایجاب را به صورت کلی، چون در اون دوتای اول سلب صادق، ایجاب صادق نیست در انسان و فرس، ولا ينتج سلب را به صورت کلی، چون در اون اولی سلب درسته ولی در این دومی انسان و ناطق سلب غلطه. خب اگر نتیجه ایجابی حق است، باید همیشه باشه، لا یختلف ولا یتخلف، اگر سلبی حق است، باید همیشه باشه، لا یختلف، این چنین نیست. مثال و ذالک، اول مثال برای متباینین، الانسان و الفرس متباینان، و مع ذالک یشترکان فی حمل الحیوان بر هر دو و سلب الحجر از هر دو. فنقولو، یک موجبه کلیه، کل انسان بال حملش، کل انسان حیوان، و کل فرس حیوان، شکل ثانی هم هست، حیوان حد وسط در هر دو محمول است، ولی نتیجه حق ایجاب نیست بلکه سلب، لا شیء من الانسان به فرس. مثال دوم، هر دو سالبه، لا شیء من الانسان به حجر و لا شیء من الفرس به حجر، هر دو صدقن، شکل ثانی هم هست، حد وسط در هر دو محمول است، ولی نتیجه حق ایجابی نیست بلکه سلبه، لا شیء من الانسان به فرس. خودشون هم میگن والحق فی النتیجه، در هر دو قیاس و در هر دو استدلال سلب است نه ایجاب. اگر شکل ثانی منتجی ایجاب هست، باید همیشه ایجاب باشد، اینجا نشده، اینجا سلب شده، ماده نقص. از اون طرف ثم انسان و ناطق، مثال برای متلاقیین، انسان و ناطق ایزن مثل انسان و فرس مشترکن در حمل حیوان بر هر دو و سلب حجر از هر دو. فتبدل، ابدال بکنید شما لطفاً در مثالین، اون دوتا موجبه کلیه، دوتا سالبه کلیه، بالفرسه ناطق را به جای فرس ناطق بگذارید، خواهید دید که در هر دو قیاس نتیجه حق ایجاب است. مثل کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان میشه کل انسان ناطق. لا شیء من الانسان به حجر و لا شیء من الناطق به حجر میشه کل انسان ناطق. فیکون الحق در نتیجه در هر دو مقدمه و هر دو استدلال ایجاب میشود، هم در اون دو موجبه هم در این دو سالبه هر دو میشود. خب این یک جا ایجاب شد یک جا سلب، معلوم شد منتج نیست. این مال جایی که اتفاق در کیف داشته باشن. اما اگر اختلاف آمد همه جا منتج هست. اذا اختلف حکمان در صغرا و کبرا اختلاف داشته باشن کیفن علاوه چین که لا یسه و جمعشون علا شیء واحد که بر هر دو حمل بشه یا هر دو سلب بشه، این جهت اشتراک درشون نیست. یک جا حمل است یک جا سلبه، نه در هر دو حمل یا در هر دو سلب. اگر چنین شد وجب حتما لازم است ان یکون محکوم علی فی احداهما احدا المقدمتین غیر المحکوم علی در اون دیگری، حتما اون یعنی دیگه متساویان نخواهند شد، میشن متغایران. این غیر از اون است، یک جا انسان است یک جا جماد هست، دیگه نمیشد یکی انسان باشد یکی ناطق تا نتیجه ایجابی باشد، متغایر هستند. وجب محکوم علی در اهدا غیر از محکوم علی در دیگری باشد، یک جا انسان است یک جا فرس، یک جا انسان است یک جا جماد. وقتی غیر از اون شد متلاقیان نبودن، حتما یتباین و طرفان الاصغر و اکبر متباین میشن، متباین شدن نتیجه همیشه سلبه نه ایجاب. و تکون نسب بین المتباینه نسبت و سلب نسبت سلب. فلذا که چون چنین از اختلاف دارند و نسبتشون فلان، بر همین اساس تکون و نتیجه در شکل ثانی سالبتن دائما در هر چهار تا، بعضی جا کلیه است بعضی جا جزئیه، ولی هیچ موقع ایجاب نیست. خب این چرا سالبه شده؟ تتبع این نتیجه اخص مقدمتین را، چون احد المقدمتین سالبه است دیگری موجبه سلب، اخص نتیجه می شود سالب. الشرط ثانی کلیت الکبرا، دلیل این شرط لانه و شنجن است لو کانت الکبرا جزئیتن، با توجه به اختلاف در کیف که خب یکی موجبه است یکی سالبه. اگر کبرا جزئیه بود صغرا حتما باید کلیت داشته باشه، چون اگر اونم جزئیه شد اون شرایط عامه رو نداره. صغرا کلیست کبرا جزئی، اون وقت یکی موجبه است یکی سالبه، دو حال دارد، صغرا کلیه سالبه، کبرا موجبه جزئیه منتج نیست. صغرا موجبه کلیه کبرا سالبه جزئیه بازم منتج نیست. حالا ایشون یکی رو حساب کرده، لو کانت کبرا جزئیتن قضیه جزئیه باشد بعض الفلان کذا، با اختلاف مقدمتین در کیف لازمش این است که لم یعلم حال الاصغر و الاکبر که متلاقیان ام متنافیان. خب در اون بعضی که اوسط از اکبر سلب شده، در صغرا کل اوسط برای کل اصغر ثابت بود، در کبرا اوسط از بعض الاکبر سلب شده، در این بعض اصغر و اکبر مجتمع نمیشه. ولی در معادای این بعض آیا اصغر با اکبر تلاقی دارن یا تباین، کلون محتمل، هیچ کدوم روشن نمیشه، نمیدونیم که آیا این هست یا آن، لذا محتمل میشه نتیجه قطعی نداره. سرش این است که لأن الکبر الجزئیه مع الصغر الکلیه اذا اختلفتا در کیف، یکی موجب است یکی سالبه، لا تدلان این صغرا و کبرا الا بر منافات و تنافی و تباین بین اصغر از یک طرف و بعض الاکبر و تمام اکبر، اون بعضی که المذکور در کبرا بعض الحیوان کذا در همون بعض. اما ولا تدلان این صغرا و کبرا الا منافات بین اصغر و بعض دیگر از اکبر که اون بعض لم یذکر، کبرا ذکر نشده، نمیدونیم در اون بعضی دیگه منافات هست یا در اون بعض ملاقات هست، کلون محتمل. کما اینکه لا تدلان علا ملاقات هیچ کدوم مسلم و محرز نیست، فیحصل الاختلاف در نتیجه فی بعض موارد نتیجه حق در بعض موارد ایجابی میشه در بعض موارد سلبی میشه. مثال و ذالک، ایشون یه مثال میزنن ما دو مثال زدیم، حالا هر دو رو عرض میکنیم. کل مجترن زو زلف هر نشخار کننده سمدار است. این سغرا موجبه کلیه. بعض الحیوان لیس به زیزل، پاره از حیوانات زیزل سمدار نیستن، مثل انسان، پرنده. خب نتیجه این دو مقدمه چیه؟ نتیجه حقش ایجابه، فانه لا ينتج سلب، را سلبی نداره، ایجاب، درسته؟ نمیشه گفت بعض المجتر لیس به حیوان، چون نقیزش صادق است که کل مجترن حیوان. اما حالا در همین مثال لو ابدلنا، اگر ابدال بکنیم بالاکبر کلمه طائر را، به جای اکبر حیوان کلمه طائرون رو بگذاریم، بگیم بعض و طائر لیس به زیزل، فان این قیاس منتج ایجاب نیست، سلبه. بعض المجتر طائرون غلطه، لا شیء من المجتر به طائر، نقیزش صادقه، خود این صادق نیست. این مثال برای جایی که صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه. شما مثال بزنید برای عکسش، صغرا سالبه کلیه، کبرا موجبه جزئیه. مثالش عرض کردیم، لا شیء من الانسان به فرس، بگیم بعض الحیوان فرسون، نتیجه حق ایجاب است، بعض الانسان حیوان. بگیم بعض ساحل فرسون، نتیجه حق سلب است، که بعض الانسان لیس به ساحل، اختلاف دارد. ضروب شکل ثانی، بعض به شرطین المذکورین در این شکل که اختلاف مقدمتین و کلیت کبرا باشد، این دوتا شرط تکون و ضروب المنتجه. ضروب ممکنه رو بیان نمی کنن، چون در شکل اول اونجا حساب شد، گفتن این در همه اشکال هست، اون 16 صورت، اون روشنه. حالا ضروب عقیمه و منتجه رو بیان می کنن، تکون و ضروب المنتجه از این شکل 4 فقط و ضروب عقیمه 12 تاست، به طریقه حذف و اسقاط اونها رو خارج می کنن. لن شرط الاول که اختلاف مقدمتین باشه، تسقطو به اسقاط میشه به واسطه او، سمانیه 8 صورت از این 16 تا از درجه اعتبار. این 8 تا حاصل ضرب سالبتین من الصغرا، سالبه کلیه سالبه جزئیه، در سالبتین من الکبرا، سالبه کلیه و جزئیه، دو تا میشه 4، فازی 4، همشون سالبن، دو سالبه کلیه دو سالبه جزئیه فلان، هیچ کدوم منتج نیست. این 4 تا و باز حاصل ضرب موجبتین از صغرا در موجبتین کبرا، اینم دو تا میشه 4 تا، این 4 تا منتج نیست، مجموع میشه 8 صورت، فازی 4 اخرى میشه 8. و شرط ثانی که کلیت کبرا بود، تسقط به 4، از درجه اعتبار 4 تا دیگه اسقاط میشه، میشه 12 صورت بهیه. و اون 4 از سالبتان در صغرا، سالبه کلیه سالبه جزئیه، مل موجبت الجزئیه در کبرا موجبه جزئیه بود، صغرا سالبه کلی هم باشه نتیجه نداره، سالبه جزئی هم باشه نداره. بل موجبتان در صغرا با سالبه جزئیه در کبرا، کبرا سالبه جزئیه بود، صغرا موجبه کلیه باشد، یا موجبه جزئیه منتج نیست، شرط اول رو دارن، شرط ثانی رو ندارن. اینم 4 تا، 12 تا کنار رفت. فل باقی 4 ضروب منتجه، 4 قسم منتج هست که کل این ضروب یبرهن علیها، مبرهن میشه، برهان اقامه شد برشون به توسط شکل اول، بر میگردونیم به شکل اول و میشه بدیهی یل انتاج کما ستر در هر یکی از این اقسام چهارگانه. این مطلب رو ملاحظه خواهید فرمود تا برسیم.